ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سرژ سرکیسیان نخست وزیر ارمنستان از مقام خود استعفا کرد. لاوروف میگوید روسیه و چین جلوی هر گونه به گفته او خرابکاری را در برجام خواهند گرفت. و رئیس هیئت مدیره خانه سینما از رئیس قوه قضاییه خواست به جعفر پناهی اجازه بدهد در جشنواره کن حضور داشته باشد. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. سرژ سرکیسیان نخست وزیر ارمنستان از مقام خود استعفا کرد. آقای سرکیسیان که از سال 2008 10 سال پیش مقام ریاست جمهوری را در دست داشت، در روز 13 آوریل 24 فروردین توسط پارلمان ارمنستان به عنوان نخست وزیر انتخاب شده بود. اما انتخاب او به مقام نخست وزیری موجی از اعتراض‌های خیابانی را در ایروان به دنبال داشت. مخالفان می‌گفتند این کار موجب خواهد شد تا آقای سرکیسیان بتواند تا آخر عمر قدرت را در ارمنستان قبضه کند. بر اساس نظام حکومت پارلمانی، نخست وزیر در ارمنستان قدرت بیشتری از رئیس جمهوری دارد. پیش از سرکیسیان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز از همین روش برای حفظ قدرت و بازگشت به کاخ ریاست جمهوری استفاده کرد و بعد از یک دور نخست وزیری بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شد. در روز دوشنبه گزارش شد که مخالفت با نخست وزیری سرژ سرکیسیان به بسیاری از شهرهای مختلف ارمنستان گسترش یافته است. در همین روز و ساعتی پیش از استعفای سرکیسیان، نیکول پاشینیان رهبر مخالفان ارمنستان نیز از بازداشت آزاد شده بود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت کشورش به همراه چین جلوی هر گونه به گفته او خرابکاری را در برجام خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای لاوروف بعد از دیدار با وانگی وزیر خارجه چین با تاکید بر اینکه برجام بخشی از تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل است، این توافق را یکی از بزرگترین دستاوردهای دیپلماسی بین المللی در سالهای اخیر خواند. او افزود که هر گونه تغییر در برجام غیر قابل قبول است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که از منتقدان برجام است، معتقد است این توافق ایرادهایی دارد. او گفته اگر تا روز 12 می 22 اردیبهشت این ایرادها رفع نشوند، از تمدید تعلیق تحریم‌های ایران خودداری خواهد کرد. رئیس هیئت مدیره خانه سینما در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از او خواست تا به دلیل پذیرفته شدن آخرین ساخته جعفر پناهی در جشنواره فیلم کن، ممنوع الخروج بودن این فیلمساز را لغو کند. همایون اسعدیان در این نامه نوشته است در شرایط کنونی غیبت جعفر پناهی در جشنواره معتبر کن به دلایل سیاسی به تصویر جمهوری اسلامی در جهان ضربه می‌زند. جعفر پناهی فیلمساز شناخته شده ایرانی در سال 89 و پس از حمایت از معترضان جنبش سبز به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی محاکمه و به 20 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و مسافرت به خارج از کشور محکوم شد. فیلم سرخ آخرین اثر این فیلمساز در بخش مسابقه جشنواره فیلم کن پذیرفته شده است. این جشنواره حدود 2 هفته دیگر در شهر ساحلی کن در فرانسه برگزار خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز دوشنبه از سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارز با نام اختصاری نیما رونمایی کرد. گفته می شود این سامانه ضمن کاهش امکان قاچاق، ساختار شفافی را برای ورود و خروج بازار ارز مشخص می کند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن پاریس، ابتدا پرسیده تجربه این گونه نظارت‌های دولتی بر فعالیت‌های ارزی تا چه حد در کشورهای دیگر و از جمله در ایران از موفقیت برخوردار بوده است. فریدون خاوند:
در بعضی از کشورهای دنیا تا تضییقات ارزی برای کنترل به خصوص خروج و ورود ارز اعمال شده. حتی بعد از جنگ جهانی دوم در خیلی از کشورهای اروپایی این کار انجام گرفته و بعد در کشورهای جهان سوم که به خصوص نظام‌های کمونیستی داشتند مثل کره شمالی یا ویتنام قبلا یا بعضی دیگر از کشورها، این کنترل ارز تا اندازه زیادی اتفاق افتاده و در بعضی موارد هم جواب داده. منتها مسئله بزرگ وضعیت خاص ایران هست و اینکه آیا با توجه به ساختارهای بازرگانی خارجی و روابطی که اصولا مردم ایران با جهان دارند، چه به صورت خرید و فروش، مصرف کالاهای خارجی یا جهانگردی، خارج شدن از کشور و ورود جهانگردان خارجی به ایران، آیا این کار جواب میده یا جواب نمیده؟ من به چند علت نسبت به اثر بخش بودن این سامانه تردید دارم. اول اینکه اصولا بازار ارز ایران فقط و فقط در چارچوب مرزهای کشور نیست. تازه در چارچوب مرزهای کشور هم ما با صدها مؤسسه روبرو هستیم که اینها اقدام میکنن به خرید و فروش ارز و هیچ سازمانی هم بر اونها نظارت نداره. ولی مشکل دیگر این هست که در خارج از مرزهای ملی کشور بازار ارز ایران وجود داره. مثلا در دبی، مثلا در سلیمانیه عراق در منطقه کردستان عراق، یا در شهرهای زیارتی عراق مثل نجف و کربلا، یا در افغانستان در این بازارها پول ملی ایران ریال مبادله میشه با ارزهای خارجی و این بازارهای خارجی هم بر نرخ ارز در ایران تأثیر میگذارد. آیا سامانه نیما خواهد توانست این وضعیت رو کنترل بکنه و این مبادلات خارجی ارز رو در خارج از مرزهای ایران هم منعکس بکنه و معرفی بکنه؟ این یک علت. مسئله دیگه اینه که ایران صادرات غیر نفتی داره، البته مقدارش خیلی نیست در قبال مسئله صادرات نفتیش، ولی به هر حال خیلی از صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی پولهای خودشون رو، ارزهای خودشون رو به کشور بر نمیگردونن و ترجیح میدن این ارز رو با قیمتهای بازار آزاد مبادله بکنن و این نرخ دلار معروف به جهانگیری که 4200 تومان هست از لحاظ بازار به رسمیت شناخته نشده. با توجه به همه این دلایل هست که من فکر میکنم که این نظام که معروف شده به نیما در کنترل بازار ارز ایران و در کنترل واردات و صادرات ارز موفق نخواهد شد.
ببینید، حتی قبل از اینکه این سامانه نیما رونمایی بشه، سخنگوی دولت آقای نوبخت تاکید کرده که متعهد شده دولت کالاهای وارداتی رو با قیمت دلار 4200 تومانی ثبت سفارش کنه. بعد تاکید کرده برای برخی کالاهای اساسی که با ارز مبادله‌ای 3800 تومانی وارد می‌شد، دولت قصد داره با اختصاص 3000 میلیارد تومان یارانه این فاصله رو پر بکنه. خب این یارانه که قرار هستش به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده بشه، باز هم باری خواهد بود بر دوش اقتصاد ایران.
ببینید، همین الان با توجه به بخشنامه‌های متعددی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سایر نهادهای دولتی ایران منتشر شده در باره ارز و نرخ ارز، یا همین مسئله دلارهای مبادلاتی و قوانین خیلی خیلی پیچیده‌ای که ایجاد شده برای صادرات و واردات کالا، برای خروج از کشور مقدار ارزی که به مسافران تعلق میگیره بستگی به این داره که به چه علت خارج بشن، به چه کشوری برن، در چه منطقه‌ای بخوان برن، همه اینها چنان باری رو بر دیوان سالاری ایران تحمیل میکنه، چنان کاغذ بازی رو به راه میاندازد که هیچ کس از اون سر در نمیاره. مسئله بزرگی که دستگاه جمهوری اسلامی و نظام اقتصادی جمهوری اسلامی با اون روبرو هست اینه که علت و معلول رو با هم اشتباه میکنه. بر اساس این کنترل های عجیب و غریب و این پیچیدگی های اداری که هیچ کس هم از اون سر در نمیاره، نمیشود به بازار ارز ایران سر و سامان داد. بعد دید که این وضعیت ارزی، این عدم اعتماد در پول ملی ایران از چه عواملی سرچشمه گرفته.
فریدون خاوند بود، اقتصاددان در پاریس، به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می‌داد. وبسایت سهام نیوز از وضعیت وخیم شکوفه یداللهی از دراویش زندانی خبر داده است. شکوفه یداللهی به همراه پسرش کسرا نوری و دیگر دراویش زندانی در 1 اسفند 96 در خیابان پاسداران بازداشت شد. تحصن و تجمع دراویش گنابادی مقابل کلانتری 102 در خیابان پاسداران در اعتراض به بازداشت نعمت الله ریاحی، یکی از دراویش، به خشونت و درگیری با ماموران انتظامی کشیده شد. در جریان این درگیری 3 پلیس و 1 عضو بسیج کشته و بیش از 300 نفر از دراویش معترض بازداشت شدند. فرین آسمی در این باره با علیرضا روشن از مدیران وبسایت تعطیل شده مجذوبان نور گفتگو کرده و ابتدا درباره وضعیت شکوفه یداللهی پرسیده. علیرضا روشن:
آخرین وضعیت اینه که ایشون رو خیلی اصرار دارن با دستبند و پابند ببرن. خانم یداللهی نمیپذیره، به خاطر اینکه اصلا توی سازمان زندان‌ها در واقع حق پوشیدن بهره اینا، چون دزد نیستن که لباس زندان مشمول بشه.
منظورتون اینه که بیمارستان ببرن؟
آره، ببینید وضع وخیم شد و ترسیدن، گفتن که بیمارستان ببرنش. ببینید خانم یداللهی رو که میزنن تو سرش تو همون گلستان، حالا بله یا بر اثر سنگ یا بر اثر باتون، چون اونجا در اون تاریکی اینا فقط میکوبیدن بدون این که ببینن. بعد خانم یداللهی رو سرش میشکافه و شدت ضربه به حدی بوده که میگن که جمجمه تولن مغز و جمجمه تکان خورده احتمالا، چون این خانم بویاییش رو از دست داده، درد داشته، تب داشته، خون میاد از دهان و گوشش و بینیش خون میاد. فرصت بروز دادن هم گویا نبوده، به خاطر اینکه خانم یداللهی رو میبرن به خودشون بازداشتگاه وزرا و اونجا به شکل وحشیانه به اینا حمله های کلامی میشه. این جز حمله کلامی که هنگام دستگیری هم داشتن تو بازداشتگاه وزرا، اون وضعیت اون خانم لرز و تب و حال بد و اینا داشته و خونریزی، به اینا توجه نمیکنن. یک سری از این خانم ها رو یه حدود 10 نفرشون رو جدا میکنن که از این 10 نفر یکیشون خانم یداللهی هم بوده. خانم یداللهی رو فقط در واقع بازپرس میگه که آزاد میکنه توی گروه اول، ولی بعدن که میفهمه مادر کسرا نوریه میخوانش، میگن شما مادر کسرا نوری، و 2 مرتبه میگیرنش و قرار 100 میلیونی براش صادر میکنن.
دلیلی داشته چرا کسرا نوری؟ آیا اتهام خاصی داره که مادرش رو؟
کسرا نوری نه، میگن که شما میرید بیرون و سر و صدا میکنید، یعنی انتظار دارن شما ببینید. اینا مشکلشون اینه که رسانه رو از ما گرفتن و به هیچ وجه هم نمیخوان صدای مادر بده. خود من زندانی بودم، به وقتی که دوران زندان بود بازجو اومد بالا سر من گفته که خانومت رفت با رسانه های بیگانه مصاحبه کرد. بعد من به او گفتم که شما اجازه بدید روزنامه جامعه جمع و اطلاعات راجع به بنویسه، بعد خانم من نره با رسانه های به قول شما بیگانه صحبت بکنه. شما همه یه درار رو ما بستید، میگید فریادم نزن صدا میره بیرون.
آقای روشنی اشاره کردید به اینکه خانم یداللهی بویاییشون رو از دست دادن و احتمالاً جمجمه رو تکون خورده. آیا پزشک زندان ایشون رو معاینه کردن؟
ببینید پزشک زندان ایشون رو معاینه که میکنه، ولی ترتیب اثری نمیدن. اینا بنا رو میذارن روی اینکه در واقع زندانیا اونجا زجر بکشن. ببینید الان 120 تا درویشی که توی تیپ 4 زندان بزرگ الان زندانیان از مردها، اینا 90%شون با دست و پای شکسته و الان آقای باراکوهی کور شد کلا
به دلیل اون ضربه هایی که خورده بودن روز یکم.
ساچمه جنگی، ساچمه این تفنگ جنگی ها اینا رفته تو چشمشون، در نیوردن، تخلیه نکردن به موقع، آقای باراکوهی کور شده. آقای باراکوهی زنش مریم باراکوهی الان با زنای زندانی درویش تو قرشکه. اینا رو یه سری درمانای سرپایی همون اول میکنن، به خاطری که اینقدر خونالود و خراب بودن. مثلا پوریا نوری که عکاس سینما هم هست، با باتوم زدن تو صورتش، دندوناشو تو دهنش خورد کردن، سرشو شکستن. پوریا نوری 22 سالشه. سر خانم یداللهی رو بخیه نمیکنن، به اسم این که اینا رو میخوان ببرن بیمارستان 10 تاشون رو جدا میکنن و مستقیم میبرن زندان، میبرن قرنطینه زندان شهرره یا اون قرچه که برامین که در واقع مرغداری بوده. و خب بهداشت اصلا اونجا نیست و نمیگه. به هر حال زخم باکتری و نمیدونم میکروب و هزار جور مرض ممکنه که از پس این زخم‌ها که بعد در اثر عفونت به تب و لرز هم میانجامه مبتلا بشن اینا دیگه، در واقع گرفتارشون کنن. اما اینها رو بازم رسیدگی نکردن. خانم یداللهی هم طبیعتاً برای اینکه خانواده زندانی نگران نشن از زندان که نمیتونه بیاد دیگه من دارم میمیرم، که در حالی که اینا اصلا اجازه تلفن نداشتن، اجازه دسترسی به وکیل نداشتن، هیچ کس از اینا خبر نداشت، فقط میدونستیم که اینا تو زندان قرشک برامین گرفتارن.
بعد الان وکیلی دارن خانم یداللهی؟
متاسفانه نه، وکیل ندارن. حالا تو این وضعی که در واقع خطر جانی براشون میره، اما کسای دیگه هم هستن از خانم‌ها که دچار مریضی هستن. من خانم صدیقه صفاوخت واریس شدید داره، من این رو در واقع چون همکار من بود میدونم، چون خیلی وضعش خراب بود و کمردرد داشت و پاشم شکسته بود روی پاش. حالا با همون وضعیت توی زندان خانم مریم فرسیابی تومور مغزی داره که بهش رسیدگی نمیکنن. داروهایی که مصرف میکنه عمدتاً داروهای خارجی، نمیبرن اینو، میبرن بیمارستان سرپایی زود برمیگردونن. سپیده مرادی تو لحظه بازداشت با شلیک مستقیم گاز اشک‌آور به پاش با همون وضعیت میبرنش داخل بند. خانم شهناز کیانی بیماری قند داره، قند بالا. شیما انتصاری آسم داره، تنگی نفس داره و چند بار بردنش برای اکسیژن. منتها اینا رو تو شرایط بسیار بد زندان قرچک دارن نگهداری میکنن.
علیرضا روشن بود، از مدیران وبسایت تعطیل شده مجذوبان نور. سپاسگزار از همراهیتون. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر خواهد بود.